آیا میگه همه اینها ویست شد، حروم شد، از بین رفت؟ نه، ادامه میده، همینجور هی به حرکتش ادامه میده. ببینید من براتون یک مثال میزنم حرفم رو خیلی خوب بیشتر باز کنه. ما زمانی که راجع به این روح صحبت میکنیم توجه داشته باشین. وقتی که میگیم روح و کلیت، این یک چیز خیلی عجیبیه. این مفهوم سازی ذهن فوق‌العاده چیز عجیبیه. یعنی یه سرش در روح انسانه، یه سرش در بیرونه. یعنی اینکه این ذهن ما داره از طریق این پنج حس میگیره، حالا هر چی میگیره، اون کبوتر میدونه یه مش امواجه داره اونا رو میگیره، در این قالب سازی میشه یه کبوتر و کبوتر رو درک میکنه، اون ور سرش میشه و بعد حالا به یک رشدی میرسه که میتونه کاملا مطمئن باشه اون کبوتر بیرون فقط یه مش نوجه، واقعیتی نداره دیگه. علم امروز همه اینا رو تو بارها توضیح دادم، میتونی خودتونم به این تحقیق کنید، اصلا احتیاج نیست من توضیح بدم. به غیر از علم امروز، قبل از این قرنها و هزاران سال پیش فلاسفه و عرفا به این موضوع کاملا اشاره کردن. فوق‌العاده چیز عجیبیه. ببینید ما در روی زمین میایم میگیم انسان. آیا انسان اصلا وجود داره؟ انسان وجود نداره، انسان هان که وجود دارن. ما یه دونه انسان که نداریم که، ولی انسان ها وجود دارن. ما میگیم این انسانی که ساخته شده، میگیم یک انسان، یک انسانی که ساخته شده یک مفهوم ذهنیه. ما یه دونه انسان که نداریم یه انسان باشه، ما انسان ها داریم. اما میدونی وقتی که این مفهوم سازی رو میکنه، داره آماده میشه برای برداشتن قدم های بسیار مهمی که این انسانی که هیچ وجود خارجی نداره کاملا واقعی بشه. یعنی چی؟ یعنی این که قدرت های اون خلیفه است که این همه داره میگه آب و فلان و اینا. در همین داستان حقوق بشر، منشور حقوق بشر رو بخونید، میگه انسان منهای رنگش. خیلی دقت کن چی میگم. آیا ما انسان منهای رنگش داریم؟ بالاخره انسان یا سفیده یا سیاهه یا زرده یا سرخه، انسان اون رنگش دیگه. میگه انسان بدون منهای رنگش، انسان منهای موقعیت جغرافیاییش، مثلا مال ایرانه، مال نمیدونم آلمانه، مال آمریکاست، منهای موقعیت جغرافیایی. مگه میشه هم چیزی؟ بالاخره انسان یه جایی تو این دنیا اومده دیگه. انسان منهای دین و عقیدش، بالاخره هر انسانی مگه میشه عقیده نداشته باشه؟ بالاخره همه ما یه دکسایی داریم. منهای اون، انسان منهای این، انسان منهای این، انسان. بخونید منشور رو. انسان وقتی که منهای اینها شد، آیا همچون انسانی اصلا روی زمین وجود داره؟ اما انسان منهای اینها حق آزادی بیان داره. ای آقا، یه کلیتی که فقط ساخته ذهن انسان بدون تمام مشخصاتش، بدون این که اصلا بخوایم در نظر بگیریم این انسان اصلا، یه همچون انسانی اصلا روی زمین وجود نداره، ولی انسان بدون تمام اینها حق داشتن آموزش رایگان داره. حق داره مطرح میشه برای یه انسانی که اصلا وجود نداره. یک انسان کلی. اما وقتی که میایین همین انسان کلی که وجود نداره و ما این رو به عنوان یک انسان کلی میشناسیم، این حقوق وقتی که بهش داده میشه برای تمام این جزئیات انسان ها که رنگ دارن، دین دارن، موقعیت جغرافیایی دارن، پدر و مادر مشخص دارن، چی چی چی، چقدر تأثیر گذاره؟ آیا اون انسانی که اینها میگن اصلا وجود داره؟ یک ابسترکت هست، یک وجود انتزاعیه، ولی با حرکت این انسان ها شده کانکرت، شده واقعی. بله آقا، انسان بدون در نظر گرفتن همه اینا این حقو داره. خب شما به من بگو این انسانی که وجود نظر مشخص نداره چجوری وجود داره؟ در یک قالب مفهومی بزرگ به نام یک انسان کلی. او وقت میبینید که با ادامه حیات اینها، این انسانهای جز جز، اون انسان کلی که هیچ وجود خارجی و بیرونی نداره حاکم بر سرنوشت این انسان ها میشه. بیا آقا باید حقوق بشر رعایت شه. من یه پرانتز رو باز کنم. من اگر دارم این رو میگم، گفته های حقوق بشر در منشور سازمان ملل چیز بدی نیست. مشکلی که میبینید این همه من بهش حمله میکنم برای اینکه وجود واقعی نداره. این که هی دیدبان حقوق بشر دیدبانی کنه و محکوم کنه، اینو عمه منم میتونه بکنه، عمه شما هم میتونه بکنه، چیزی رو عوض نمی کنه. هیچ گونه الزامی برای هیچ، فقط محکوم میکنه. اونم تبعیض وجود داره، اونم میشه یک ابزار. یعنی یه عده‌ای زیر اسم حقوق بشر، زیر اسم نمیدونم human right، هر جنایتی که بشر نکرده میکنن، میگن ما حقمونه، حقوق بشر مال ماست. بابا اینایی که داری میکشیم اگه بشر نیستن. ما با این موضوع مشکل داریم، ولی اصل منشور که مشکلی نداره. من میام برای شما یه قانون میذارم، میگم آقا آدم کشتن خطاست، آدم نکشید. خیلی خوب، بسیار چیز خوبیه، انسان بی گناه رو نکشید، با گناهش هم حالا خودش خیلی مسئله است که نباید کشت، انسان نکشید. خب من حق دارم هر موقع تشخیص دادم انسانها رو بکشم؟ من حق دارم، من تشخیصم درسته، ولی اگه شما چک تو گوشه یه نفر زدی، باید پدر صاحبتو دررم که آقا حقوق بشر رو رعایت نکردی. چطور تو آدم میکشی، این همه جنایت میکنی بر حقه، ولی من یه چک زدم ناحقم؟ چون تو زور داری من زور ندارم؟ شما میدونید تمام جنایت هایی که تو این 50-60 سال گذشته، حالا حداقل بعد از جنگ جهانی دوم که این بازی ها شروع شد در سازمان ملل، همش زیر اسم حقوق بشر بوده. کدوم دولتی با حقوق بشر کار داره؟ ما با اون مشکل داریم، ولی با اصل این که انسان ها خارج از رنگشون، خارج از کشورشون، خارج از دینشون انسانن، که اصلا حرف عرفانه، اینو در نظر بگیرید. جایی که ما حمله میکنیم به این حمله میکنیم، ولی این که انسان ها باید باشن، وقتی که یک چیزی بشه چماق برای نابودی انسان ها غلطه. اون میخواد حقوق بشر باشه که 80 سال یک چماق شیطانی در دسته یه عده است. اون میخواد عرفان باشه، اون میخواد دین و مذهب باشه، اون میخواد هر چی باشه، باطله، این فرقی نمیکنه. یعنی اینی که را بیفتیم انسان های بی گناه رو در مقیاس میلیون بکشیم برای بردن دموکراسی و محاکمه هم نشیم، به این نمیگن حقوق بشر، به این نمیگن حقوق بشر، این فقط یک نوشته است. اما ما حالا زمانی رو در نظر میگیریم که واقعا رسیدیم به این موضوع که آقا یه همچون چیزی وجود داره، یک انسان کلی وجود داره، یک انسان واحد وجود داره که بدون داشتن رنگ و دین و فلان و اینها حق زندگی داره، حق زندگی داره. ما فرض محال میگیریم این درسته. عزیز من، تک تک این جزئیاتی که ما هستیم، این انسان رو ساختیم، این انسان کلی که منهای همه چی وجود داره، آیا این یک انسانیه که ذهن ما، توهم ما ساختتش یا نه؟ رشد روحانی ما، رشد انسانی ما نائل به درک این اومده که انسان‌ها صرف نظر از رنگشون و جغرافیاشون و دینشون و همه اینها حق حیات دارن. یا این یک رشده که انسان کرده یا یک توهمه که ساخته. همین خزعبلاتی رو که اینها دارن عمل میکنن، ولی منشور سازمان ملل قابل احترامه، اون چیزهایی که نوشته شده بسیار خوبه، ولی همین منشور رو شما 500 سال 200 سال پیش، نمیگم برید خیلی غریب، 200 سال پیش ببرید به انسانها نشون بدین، بهتون میخندن. بدتر از الان که تا یه ذره با سیستم در میفتی میگن بیمار روانی هستی، اون موقع هم میگفتن عقلت پریده، ببرینش دیوونه خونه، چون انسانها به این رشد نرسیده بودن. این همون حرکت روحه که داره جز جز انسانها رو در یک واحد میبینه و اون واحد اسمش انسانیت میذاره. ولی آیا قبلا این رشد رو داشت؟ این یک مومنتیه که توش وارد شده. حالا یا تو این مومنت شکست میخوره که در ظاهر داستان شدیداً شکست خورده، یا وقتی که از اون مومنت اومد بیرون، از اون تأمل و تعمق اومد بیرون، ما انسان ها دیگه میفهمیم ارزشمون نه به رنگ پوستمونه، نه به دینمونه، نه به پدر مادرمونه، نه به ژنمونه، به هیچ کدوم از اینها نیست. ارزش انسان ها یک ارزش واحده و یک ارزش فوق مادیه. دقت کردی چی میگم؟ یعنی یک مرتبه نیستی رو چجوری به هستی میاره؟ از اون کارهای خلیفه است، از اون اعجابهای خلیفه است. ولی شما برو بگو آقا 500 سال پیش چرا شماها با هم میجنگید؟ چرا میگی اون مثلا اون ور رودخونه است باد بکشمه؟ چرا میگی رنگ پوستش اینه باد بکشمه؟ چرا میگی دینش اینه باد بکشمش؟ بابا همه ما انسانیم، بشینیم با هم زندگی کنیم. بد میخندید، میگو دیوونه ای، برو تیمارستان. معلومه مثلا میگم مسلمانه رو من مسیحی باید بکشم دیگه، یا مسلمانه رو معلومه این مسیحی رو من باید بکشم دیگه، مگه غیر از اینه؟ پس یک رشد مومنت هاییه که میریم توش، و در تک تک این مومنت هایی که میاییم، در تک تک این مومنت هایی که داریم میاییم، ما داریم اونور با یه شکل دیگه ای میاییم بیرون، دیگه اون نخواهیم بود. اما این وسط داستان هم داریم، روح خیلی جاها شکست میخوره، خیلی جاها شکست بد میخوره. این چون اصلا گفتن شجاعت، میگفتیم تناقض، یعنی همین، تو قالب سازی مفهومی رو میکنی برای رشد، یک جاهایی به رشدش کمک میکنه، یک جاهایی به نابودیش کمک میکنه. حالا یا نابودی فائق میاد یا رشد فائق میاد. ببینید اینایی رو که میگم راجع به وارد شدن در این مومنت ها و نابود شدن و همین داستان هایی که سر حقوق بشر و اینا وجود داره، اینها رو عزیز من ساده نگیرین حرفا رو. به همین راحتی تخریبت میکنن، به همین راحتی از بین میری و خودت هم مقصر، هیچ که مقصر نیست. سیستم، تو همین سیستم های شیطانی سیاه تاریک نورهای مهم الهی بلند شدن، از جیبشون که نیوردن، تلاش کردن، و الا خب میرفتن مثل گله ها میخوردن و میخوابیدن و طول مثل میکردن و مثل بقیه که داریم میبینیم دیگه. یه چیزی براتون میگم شاید به دردتون بخوره تو زندگی عادیتون. میگن که شما اگه یه آب جوش درست کنین یا آب داغ، یه قورباغه رو بندازی توش، قورباغه از توی این آب داغ میپره بیرون میره، چون آب داغه، نمیتونه تحمل کنه، میره. اما شما بیا قورباغه رو بنداز توی یک آب معمولی، آب آبی که کاملا معمولیه، ولرمه، یواش یواش زیرش رو داغ کن. وقتی که یواش یواش زیرش رو داغ کردی، قورباغه نمیفهمه آب داره گرم میشه، انقدر تو آب میمونه تا میمیره. عزیز من، نزار زندگی همینجور یواش یواش زیر این موجودیت روحانیت گرم بد بکنه و موجودیت روحانیت رو در این دنیای تیره نابود کنه و از بین ببره و اصلا تو نفهمی. اونی هم که هی میگی شیطان، شیطان به صورت اون آب جوشه نمیاد سراغت، چون خیلی ها میپرن از اون آب جوش بیرون. بیا برو این کارو بکن، نمیدونم بیا برو جگری ها رو درار بخور، فلان کن. این کارا رو نمیکنه، بعضیا میتونه بکنه، بقیه میپرن بیرون. یواش 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 گرمت میکنه، چشم باز میکنی، میبینی ای داد بیداد، یه عمری ازت گذشت، نفس از مرحله حیوانی یک قدم جلوتر نرفته. یک سری مطلب های مفهومی شر و ور تو ذهنت هست و حالا خدافظ برو، این یعنی شکست های اون روح، این یعنی شکست های اون روح. وقتی زیر آبو دارن گرم میکنن، اونجایی که تو به خیلی از شادی هایی و لذت هایی که توش پر از سیاهیه داری میخندی. اینا رو بهش دقت کن، حواست به این داستان ها باشه. بگذاریم، حالا اومدیم رسیدیم به چی؟ رسیدیم به این که داستان ما شد که پس اینا یک کلیت هایی بود که شما در نظر بگیرید روح چجوری حرکت میکنه و حرکتش در جوهره، این نطفه که گفتم، جوهرم مثل همون بلوط بگیرید، اون تخم بلوط رو که میکاشتین زمین میشد اون درخت پهناور، اون درخت بلند قامت. این درخت کجای این بلوط بود؟ درسته؟ این جوون برازنده قدرتمندی که زمین زیر پاش میلرزه کجای این نطفه بود؟ به این میگن حرکت جوهری، و در هر مومنتی این هی حرکت میکنه و حرکت میده. درسته؟ و تا اونجا میرسون. اینا رو پس داشته، چون این که من بخوام راجع به روح صحبت کنم، همین چیزی که گفتم، فعلا داریم همینجور میریم، داریم میریم تو این جهان، ببینیم که این جهان ما رو کجا میبره. فقط تا این اندازه، اینهایی که گفتم، اون ابسترک کلیتی که گفتم، اون ابسترک انسان انتزاعی، انسان ذهنی که اصلا وجود نداره. ببین چجور شده الان کانکریت. اگر واقعا باشه، اون حقوق انسانی بر سرنوشت همه ما حاکم میشه و همه ما که جز جز انسان هستیم، چون انسان ها وجود دارن، میگه انسان که وجود نداره، الان همه اونی که وجود نداره بر سرنوشت تو حاکم میشه و کاملا هم قانونیه و کاملا هم باید دنبال کنی. درست شد؟ پس این که عربی زنی اومد این حرفا رو زد، یعنی این روح وارد مرحله‌ای شد که الان ذهن داره، به چند مورد داره اشاره میکنه. یکیش مسئله همین قیاسه که همه دارن میخورن و میگردن و لذت میبرن، ما نمیبریم. نانمان نه، نان خورشمان درد و رشک، کوزمان نه، آبمان از دیده اشک. اینا رو چون من قبلا هم خوندم دیگه چیز میشم. جامعه ما روز تاب آفتاب، شب نهالین و لحاف از ماهتاب. دیگه میدونیم دیگه، شب یعنی وقتی که میخوایم بخوابیم، ما هم بالشتمونه هم لحافمونه، روزم اشعه آفتاب، گرمای آفتاب لباس تنمون، یعنی لخت و عوریم. بعد دیگه قرص مه را قرص نان پنداشته، اینا رو خوندم براتون، میگیم که آقا قرص ماه مثل قرص نون میمونه. بعد میگه که مر عرب را فخر قزو است و عطا، در عرب تو همچو اندر خط خطا. میگه میرن دیگران میجنگن و به اصطلاح قزو میکنن، جنگ میکنن و میارن، غنیمت میارن. تو اصلا مثل این که توی این مسیر عرب هام عرب نیستی، توی خط خطایی هستی. چه قضا؟ اینجا قضا یعنی جنگیدن. چه جنگیدنی؟ چه قضا؟ ما بی قضا خود کشته ایم. گفت مثلا ما بی جنگ نرفته کشته شدیم، مردیم، رفتیم پی کارمون. ما کدوم جنگ؟ ما به تیغ فقر بی سر گشته ایم. شد؟ اینم بیت آخرش بود که میگفت گر کسی مهمان رسد گر من منم، شب بخسبد دلقش از تن برکنم. گفت در این شرایطی که من هستم اگه یه مهمون بیاد دلقش و لباس تنش رو میکنم، ازش میدوستم، میگم خدا رو شو که یه مهمون اومد و من الان میتونم که به اصطلاح لباس اینو بدوستم. اشاره به این میکنه که این قالب مفهومی برای درک روح زده شده، اما چون وارد شده در این جهان و این جهان ما دو سر داره، تیغ دو لبست همه جا، به جای این که کشیده شه به درک روحانی از زندگی، کشیده شده به حیاتی که خود این جسمانیت الحدوث، این ذهن، این قالب زدن مفهوم داره برای خودش قائل میشه. زمانی که نطفه تبدیل میشه به انسان و انسان میشه، ببین عزیز من، این میخواد این حرف رو بزنه، جسم ما تشنه میشه، بدنش آب میخواد دیگه. من تشنگی جسم رو تشنگی خودم میدونم. اومده تو این لباس فضانوردی دیگه، اون اشعه، اون روح الان تشنگی خودش میدونه. حالا یک جایی کنترل دست این جسمانیت الحدوث میفته، این قسمت جسمانی، قسمت ذهن که داره چیز میکنه، قالب میزنه برای فهمیدن، میاد و یه لیوان آب نمیاره بخوره، یه پارچه آب نمیاره بخوره سیراب شه، تمام آبهای جهان رو برای خودش میخواد، ولی اینکه میدونه همه اینا حروم خواهد، این تا آخر عمرش همه آبهای جهان رو نمیتونه بخوره. این اون انحرافیه که مولانا داره مطرح میکنه. دقت کردی؟ اینجاست که اون مشکلات به وجود میاد. این یکی از پایه‌های اساسی اون مشکلاته. همه چیزو شما ببینید همینه. بگو یک جایی وجود داره که من دیگه میگم پول بسمه، میشه؟ مقام بسمه، هرس احترام به هم بذارن بسمه، به اینجا کشیده میشه. داره این مرحله رو مطرح میکنه که خلیفه الان اومده تو زندگی انسانی قرار گرفته. پس این یه قسمت زن اعرابی بود که بحث قیاسه و بحث این که تمام دنیا رو برای خودش میخواد، با یه لیوان آب سیر نمیشه. حالا بلا فاصله میبینید از اون داستان منتقل میشه به یه داستان دیگه ای که تمام اینها مراحل متفاوتیه که در ذهن، در این حالتی که روح میتونه با جهان بیرون مرتبط بشه، داره قالب مفهومی میزنه، میتونه ارتباط پیدا کنه. مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی یاد میگیره. چون ببینید خیلی چیز مهمیه، هم در رشد روح این ساخته شده، حالا خود این میخواد بیاد نقش روح رو بازی کنه، میخواد بیاد جای روح رو بگیره. کدوم؟ این قسمت جسمانی، جایی که به ذهن ما، به فکر ما برمیگرده. به فکر ما که برمیگرده، اولش خیال میکنه اگه تمام آبهای جهان رو برای تشنگیش بیاره این قدرتمند میشه. در وهله اول به دنبال این میگرده که بیاد و قدرت به دست بگیره. با قدرت میتونه جانشین اون خلیفه بشه. قدرت اینه که همه چی مال منه. و در این انسانهایی که این داره میاد رشد میکنه، در واقع من خودم رو خودم میبینم و شما رو شما خودتون رو خودتون میبینید. ما در عالم پراکنده وجود داریم، عالم پراکنده. اون چیزی که بین من و شما فرق میذاره آرزوهای آگاهی ماست. بهش فکر کنید. خواسته های آگاهی ماست. قدرت مال منه، اگر بتونم از تو بگیرمش همه چیز زیر کنترل منه. شما تا حالا انسانی دیدید مرگ و باور کنه؟ هر چی به این جسم بگو، هر چی به این ذهن بگو، آقا فناپذیری، تو نمیتونی جای اون روحانیت البقا رو بگیری، این یه قسمتیه، تو نمیتونی نقش اون خلیفه رو بازی کنی، باور میکنه؟ همه ما میگیم ای آقا دنیا مردنه دیگه، امروز میبینیم فردا ول کن، آقا کی میدونه فردا چقدر، این چرت و پرتا رو همه میگیم. اما کی مرگ رو باور میکنه؟ هر کی هم میگه من قبول دارم، به غیر از یه عده خاص، دروغ میگه. فقط میخواد فریبت بده، فقط میخواد ادا دراره، یعنی میخواد بگه من موجودیت دیگه ای دارم. حالا از داستان قدرت طلبی و اینکه نباید ضعیف باشم به نماد زن عرب و مرد عرب، اومد وارد چیز دیگه ای شد که بهش میگن این تقلید و بهش میگن حیله‌گری. چون مولانا اول روح رو توضیح داد، بلافاصله میاد آفتها و آسیبهایی رو که این ذهن، این قالب زدن به وجود میاره مطرح میکنه که اول بر اینا آگاه باش. آگاهیت بر اینها کمک میکنه که اون روح راحتر راهشو باز کنه، از نفس حیوانی بیای بیرون. یکیش روی قدرتی، همه چیزو برای خودت میخوای و اونچنان در قبال خودت مبالغه میکنی که من فقیرم، بدبختم، بیچارم، پور می را میندازی که جنایتها در قدرت طلبی جاستیفای بشه، توجیه بشه. درست شد؟ این یک مرحله است. تفاوت من و شما، همه ما با هم دیگه، در خواسته های آگاهی ماست. الان این مفهوم سازی، این ذهن فرمی از آگاهی دیگه، اینو که حیوان نداره، اینو حتی فرشته هم نداره. درسته؟ پس این یه آسیبش. آسیب دیگه چیه؟ این گفتند دانایان به فن میهمان محسنان باید شدن. میگه همه آدم ها، آدم های دانا، اونایی که حکیمن، اونایی که از شعور انسانی برخوردارن، همیشه میگن برید مهمون محسنان بشین، کسانی که میتونن احسان کنن. احسان یکی شاید مثلا به قضا بگیره که گرسنه است، اما معنی اینو نمیده. فقط شما پیش یک کسی بشین که حرف زدنت یا به درد دنیات بخوره یا به درد آخرتت بخوره، این یعنی طرف محسنه. مهمان کسی شدی که لااقل یه چهار تا چیز تو این زندگی دنیا بهت یاد میده، یا چهار تا چیز به یادت میده که کمک کنه روح راه خودشو باز کنه، این یعنی محسنان. میگه این خطاییه که حواست باشه. گفتم قورباغه یواش یواش زیر آتی آبو گرم میکنن تا توش بمیره. وقتی که نشست و برخواستت با محسنان نیست، یعنی فقط نشستی یه چیزایی داری میگی که فقط فریبه، اما با اشتیاق چیز میگی. آقا فلان چه میدونم هنر پیشه دوتا بچهش مرد، یا دوتا بچه دنیا آورد، یا نمیدونم اشعارش، آخه این به چه درد تو میخوره؟ این هم میشه دانش و علم دیگه. نه آخه نیست، من طرفدارشم، دوستش. تو این جهالت ها هرچی جلو بری سیستم کمکت میکنه. روانشناسا میگن نه اینا درسته، ولی خدا نکنه مولانا رو بشناسی. دقت کن، یا به درد دنیات بخوره یا به درد آخرتت بخوره. نومرید و مهمان آن کسی کو ستاند حاصلت را از خسی. میبینی؟ یعنی میگه ببین یک کسایی هستن که به قول این شعر قبلی میگفت ما مگس رو رو هوا رگ میزنیم، اینقدر گشنه ایم، چیزی که تو دست مگس از دست مگس در میاریم، با کسانی میشینی که اینها در حقیقت تمام حاصل عمرت رو دارن ازت میگیرن. یعنی همون که زیر آبو دارن گرم میکنن، قورباغه هم توش داره گرم میشه، میگه آقا با زندگی همش هم که نمیشه، تو مراحل عرفانی بود یه ذره هم با تفریح کرد. او وقت 95% داره تفریح میکنه، 5% هم به مسائل عرفانی نمیرسه، ولی همه تفریح به جاش میکنن. دقت کردی؟ پس یکی از آسیب هایی که این ذهن به وجود میاره مسئله زن عربی بود، الان مسئله مریدها و فریبکاری ها و تقلب هایی که ما در جسم میکنیم برای ابدی شدن. میدونیم غیر ممکنه. حالا به اینجا رسیدم یه نکته رو براتون بگم. چنگیز خان مغول خب سنش بالا بود وقتی که خوارزم و اینا رو گرفت، بعد دید حالا جهانگشایی کرده، همه چیزش این بود که یه عمر جاویدان، یه عمر لاقل 1000 ساله پیدا کنه. میفرستن سراغ یه کاهنی که این از اون کاهنهای خیلی به نام اون دوران بوده، میاد میگه آقا جون من هر چی بخوای بهت میدم، خب من بگیم قدرت استمی خودم سنم بالاست، یه خورده مثلا یه 50 سال اضافه زندگی کنم. میگه به جان تو هیچ راهی نداره، اگه داشتم برای خودم میکردم، یه پول میدم یه حد دنیا رو هم بدی نمیتونم بکنم. وقتی که همه آبهای دنیا رو هم بیارم، من تشنگی جسم با یه لیوان آب برطرف میشه، اما جهان رو میخوام برای این جسم بیارم، فرقی نمیکنه، چون میخوام به ابدیتش برسونم. برای اینکه یک حیاتی زنده شده در مادی، در جسمانیت، و این الان به جای اینکه راهشو پیدا کنه به پیوستن به ابدیت، میخواد مستقل خودش ابد بشه و این نمیشه. از تکنیکای استفاده میکنه ذهن شما با شما، یکیش این فریب هاست، یکیش هم قدرت طلبیه. پس میبینید مولانا اینجا تو حاشیه نرفت، همون سفر اکتشافی رو با هم شروع کردیم. خسته نباشید تا هفته بعد.
روابط عمومی هستی عریان.